اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه الجود التقویه و النقاوه النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی.
آمین. صلی الله علی محمد وجه
بهم نتولا من اعدائهم نتبرع الالله. من اجازه بدید تبرکن و تیممن از همین آیاتی که در جلسه تلاوت شد، یعنی مطلع بحث، کلام نورانی خود قرآن در هیئت باشه. بالاخره این سفره‌ای که هر جمعه شب برای ما پهنه نسبت به قرائت قرآن، خیلی هم لازمه، خیلی هم لازمه. همه ما یه ارتباط خیلی عمیقی با قرائت قرآن پیدا بکنیم. فرمود فقره ما تیسر دیگه، هر چقدر که میتونین. یا حتی فرمود النظر الی المصحف به غیر قرائه. قرآن یه وجود حی و زنده است و قطعا اگر یک باور عمیقی نسبت به این معنا باشه، انسان خیلی بیشتر از منبر، حتی خیلی بیشتر از جلسه روزه میتونه از قرآن استفاده کنه. قرآن مقدمه نیست تو هیئت ما، قرآن خودش رکنه، رکن قرآن و بعد احکام و صحبت و منبر و بعدش هم عزاداری و توسل و اینها. آیاتی که دوستان داشتن تلاوت میکردن تو همین موضوع اتفاقا آخر مطلبه. ما در ارتباط با امامت و ولایت، تبعیت و امامت و ولایت، یکی از عرصه های ورودش همین آیاتیه که در قرآن کریم هست. البته باز در آیات دیگه، در موقعیت های دیگه، خدای متعال تو همین عرصه ورود تحقق جریان تبعیت از امام ولایت بیانات نورانی بسیاری داره خدای متعال. شاید این که امیرالمومنین فرمود یک چهارم قرآن راجع به همین جریان مبارزه است، بسیاری از آیات، یعنی غالب آیات مبارزه، اون بخش اساسی مبارزه درش هست. ها شما وقتی تو مبارزه میاد راجع به تجهیزات و اینها بحث میکنید، یه وقتی نه، تو مبارزه راجع به اصل ماجرا، ما جنگ دفاع مقدس، یه موضوعی اصل بود تو دفاع مقدس. حالا دفاع از میهن اسلامی و دفاع از انقلاب اسلامی و دفع تجاوز و بالاخره تنبیه متجاوز و اینها همه موضوع بود، اما اصلی ترین محوری که در دفاع مقدس بود و انصافا اون برجسته ترین و اصل بود، جریان اطاعت از ولایت بود. یعنی اگر جنگ رو، دفاع مقدس رو، یک کشور مقابل 63 کشور تونست اداره بکنه، فقط جریان اطاعت از امام بود، چیز دیگری نبود. ارتش اگر میخواست سازمانی بیست دفاع بکنه، مبتلا بود به بنی صدر ملعون بیخبر از خدایی که خیانت فاحشش باعث اون همه جنایت شد و ارتش خودشون خود موظف میدونست. البته ارتشی های غیور همون بسیجی های ما بودن، اما غالب این بود دیگه. اگر میخواست سازمانی جنگ اداره بشه، فکر این ملعون از خدا بی خبر این بود که بگذارید دشمن حالا بیاد اهوازم بگیره، بیاد جلو و بعد تو خرم آباد ما یه کاری بکنیم. که دیگه میرسید خرم آباد که کسی کاری نمیتونست بکنه دیگه. کشور الان شما بفرمایید تو عراق داعش، این گروه کم، یا تو سوریه بیاد 4 تا شهر رو بگیره، شما خود چه کار کنید؟ چقدر هزینه بیشتر میبره؟ خلاصه در جریان جنگ، در جریان دفاع مقدس، این مسئله محوریه. البته تو روایاتمون هم همینه، اساساً علت جهاد رو میفرماد تثبیت جایگاه امام، تسری حکومت امام و ولی حق و برداشتن حکومت طاغوت جز شروط اساسی پذیرش جهاد فی سبیل الله امام باقر علیه السلام مطرح کردن. که پس ما الان همین صفحهی که الان آخر قرائت امشبمون بود اگه تلاوت میکنیم، باز تو موضوع، تو بحث، حالا به فراخور مسائل روز مقداری هم به این آیات کار داریم. از همون صفحه پیشتر که خدای متعال می فرماد ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما رسولی رو نفرستادیم الا این که به اذن خدا اطاعت بشه، اطاعت بشه. ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. حالا یه عده‌ای فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت بسلم و تسلیما. فرماد خدای متعال که اینا تو رو قبول ندارن، اینایی که برنمی تابن جنگ رو، مبارزه رو، حرف تو رو قبول ندارن. مشکل سر ولایت مداری این هاست، اطاعت مداری این هاست. اینها تسلیم تو نمیخوان بشن. تا اینجا که من دیگه سریع رد میشم، همه فرازها رو ترجمه نمیکنم چون میترسم بمونم. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. مشکل اینها اینه که اگه تو بهشون بگی بجنگید، مبارزه کنید، بهشون بگید هجرت کنید، اینا انجام نمیدن الا عده کمی. یعنی اگه اطاعت نمیکنن، ولایت مدار نیستن، چون جون عزیزن، به قول ماها فارسا جون عزیزن. ولو انهم فعلوا ما یعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا، اگر گوش بدن براشون خیره، براشون خیلی بهتره، اما گوش نمیدن. و اذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، اجر عظیمی از ناحیه ما دارن اگر اطاعت کنن و در جنگ. و لهدیناهم صراطا مستقیما، اگر عرصه اطاعت از امامت و ولایت، قرآن دیگه، این که دیگه تفسیر نیست، شرح هم نیست، خود بیان خدای متعال، عرصه اطاعت از امامت و ولایت مبارزه است. مبارزه ای که اگر این اطاعت باشه، اگر این مبارزه باشه، اجر عظیم هم داره، ثابت قدم هم میکنه انسان رو در راهش، در ایمانش، و هم این که صراط مستقیمی که خدای متعال فرموده اینجاست. یادتونه ما کلام امیرالمومنین رو بررسی میکردیم، حضرت میفرمود صراط مستقیم معناش یعنی چی؟ یا تا ما شنیده بودیم صراط مستقیم یعنی راه راست، آدمای خوب. کی گفته؟ صراط مستقیم امیرالمومنین شرح دادن، توضیح دادن، صراطی که درش استقامه، مستقیم یعنی مقاومت درش وجود داشته باشه. آدم خوب که کاری نداره آدم خوب بشه، کسی کاری نداره، که یه خود تمرین میکنه آدم، یه خود صفتشو بالا پایین میکنه. اما این مسیری که واقعا جون کندن لازم داره، مقاومت لازم داره، مسیر مبارزه است. دوباره اینجا خدای متعال همون کلام امیرالمومنین یکی از حجتاش همین آیه قرآنه. اصلا بحث مبارزه، انقتلو انفسکم او اخرجو من دیارکم، این هجرته، این قتله، این مبارزه، می فرماد صراط مستقیمه. شما در هر روز 5 نوبت دارید از خدا طلب میکنید خدایا منو مجاهد و مبارز قرار بده. خیلی جالبه ها، خیلی جالبه ها، نظام تربیتی امروز ما بعد از 37 سال انقلابی نیست. ما نه تو آموزش پرورش، نه تو دانشگاه، نه تو حوزه علمیه، هیچ کجا نداریم که کسی بگه به طور رسمی و جا افتاده و حسابی ها بیان آقا اصلا تربیت مقصدش پرورش مجاهد فی سبیل الله، هیچ کجا این قاعده نیست. هیچ کجا. فقط در کلام مقام معظم رهبری دهه 60 یه بار ایشون مطلبی رو فرمودن، دیگه هیچ کجا دیگه نیست. نظام آموزش ما، نظام پرورش ما، آموزش و پرورش یک انسانیه تا برسه به مقصد مجاهد فی سبیل الله بودن. همه فکر میکنن مجاهد فی سبیل الله بودن یه مثلا جایگاهیه برای آدمای خوب. خوبه حالا مثلا اگه بخوان یه مقام بالاتری داشته باشن مجاهدم باشن. نه، اصلا اگر کسی مجاهد نشه تربیت نشده. اینجوری باید نگاه کرد. خدا میفرماد ولهدیناهم صراطا مستقیما، این آدم به صراط مستقیم هدایت شده. کسی که جاش برسه مبارزه کنه بجنگه، کسی که جاش برسه هجرت کنه جهاد کنه، یعنی برسه به این نقطه مجاهده. چون میدونید جهاد و هجرت هم هر کسی نیست، همون بابون من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیاه. اینجوری نیستش که یه کسی من الان تصمیم گرفتم مبارز باشم، خب باش اگه تونستی. به تصمیم نیست، به رسیدن به یه مقامه. خدا سفره جنگو چقدر راحت بین ما جمع کرد، چقدر راحت اولیاشو جمع کرد برد، 2300 هزار نفر رو جمع کرد برد، جنگم بساطشو جمع کرد. ها شما بیان خودتون رو بکشین، ما میخواییم آقا ادامه بدیم بریم قدس آزاد کنیم، بریم برسیم به امام زمان. باش خودتو بکش. بعد از نزدیک 20 سال یه بابی رو باز کرد، یه معبری به شما اجازه داد ورود بکنید، یه تعدادی بچه ها بتونن سوریه برن، یه تعدادی بتونن عراق برن. جمع میکنه وساطشو خدا. اینجوری نیستش که اراده دشمن باشه، هر وقت اراده کنه پس این باب باز میشه. نه بابا، هر وقت خدا اراده کنه این باب باز میشه. فتحه الله لخاصت اولیاءه، جنگو خدا را میندازه. و کلام امیرالمومنین دیگه، فتحه الله، خدا باب جهاد رو باز میکنه. اون جهاد نهایی پای رکاب امام زمان چرا اتفاق نمیافته؟ خب خدا نمیخواد. چرا؟ خب آدماشو بدون میکنه. خاصت اولیا، خواستان اولیا خدا کمه، کمه. جایی داشتیم بحث رو میکردیم، گفتن آقا فهمونده که این نسل کم نداره. بله این نسل واقعا کم نداره. بعد حالا ببینید آقا کیا رو مثال زد. در همین هفته گذشته با ائمه جماعت فبود، اون نوجوان و اون جوانی که گریه میکنه، زجه میزنه، نامه مینویسه، میگه بذارید من برم سوریه به جنگم. با وجود این همه دسیسه و فتنه و با وجود این همه شبکه ها و بستر فساد و چی و چی و چی، بازم همون مجاهدینه. اما حالا فراوانی این جمع چقدره و ما کجای قصه ایم؟ پس صراط مستقیم یعنی این اطاعت، بسترش، ظرفش مبارزه است. مبارزه تمام هدایته، یعنی این مسیر صراط مستقیمه، این مسیر صراط مستقیمه. کسی میخواد فرزندش رو تربیت کنه، باید چجوری تربیت کنم؟ باید چجوری تربیت بکنیم؟ با آی خدایا، ای خدا خواست انتخابش کنه جز اولیاش ببره، بتونه ببره، بتونه ببره. چه آموزشش چه پرورشش، هر دوش لازمه دیگه. یو زکی هم و یو علم و همال کتاب. آموزش انسان باید ما رو به جهاد برسونه، پرورش انسان هم باید ما رو به جهاد برسونه. آخه آموزش هم خیلی نمیرسونه. آخه یه وقتی از ما میگیم پرورش مجاهد کسی انجام نمیده، نه آموزش هم آخه نیست، آموزش هم نیست. من الان سوال میکنم کسی سراغ داره که مثلا جایی درسی واحدی سیر مثلا آموزشی دوره آموزشی کسی سراغ داره که بگن این دوره آموزشی یاد میده که یک انسان از دوران طفولیت چه مراحلی رو طی کنه تا به شهادت برسه؟ مثلا جایی هست کسی نشسته اینو تدوینش کنه؟ من که پیدا نکردم.
مقام معظم رهبری الان به آموزش و پرورش میگن آیا آموزش و پرورش شما این بچه ها الگو میخوان، الگوشون رو حداقل شهدا قرار دیگه حداقل الگوشون رو شهدا قرار بدید. حالا بس این نیست که شما شهید پرورش بدید، خب این کارو نمیتونید بکنید، الان این ظرفیت توتون نیست، اینو من میگم. اما اونی که آقا فرمود اینه، بچه ها باید الگو داشته باشن، الگوشون باید شهدا باشن، بلکه این خود این بچه ها و دانش آموزان یه روز یقه این معلم ها رو بگیرن برگردن بگن خب این شهید فهمیده، شهید رضا پناهی، این شهید سلمان اخلاقی، این شهدای دیگه، این برای بچه های نوجوان چجوری اینجوری شدن. شاید یه دانش آموزی غیرت کرد پرسید از معلم و معلم به این فکر کرد که خب راستی اینا چجوری اینجوری شدن. جلسه اولیا و مربیان گذاشته میشه، بحث مدارس با اولیا و مربیان این باشه آقا ما چه کار کنیم، رابطه مسجد، رابطه مدرسه و خانه برای تربیت یک مجاهد فی سبیل الله چیه. بلکه دانش آموزان آینده، اگه البته بذارن دانش آموزان از فلش خلاص بشن، از این بازی‌های کامپیوتری خلاص بشن، از این شبکه‌ها بیرون بیان، جاذبه‌های کاذب بیرون بیان، بعد خدا میفرماد و من یطع الله و رسول اولئک الذین انعم الله علیهم. باز جریان اطاعت از امام، یطع الله و رسول اولئک الذین، اینی که مجاهد فی سبیل الله. ببینید الان شما مجاهد فی سبیل الله، شهید، رفیق خدا، همنشینی با انبیا، با صدیقین، محور کجاست، ملاک کجاست، منات کجاست؟ اطاعت، امامت، ولایت مداری، عبادت نه. چون خیلی ها هستن عابد خیلی خوبی هن، بکشیشون حاضر نیستن مبارزه کنن، عالم خوبی هن، بکشیشون حاضر نیستن مبارزه کنن. اصل در این که کسی بشه اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین، میگه این کسی که اطاعت کرد من با امامش محشورش میکنم، با کسی که به نعمت امامت دادم محشورش میکنم، از نبیین، از مرسلین، از انبیا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. دیگه حالا دیگه کسی دیگه در رفیق اعلا هم نشین انبیا باشه دیگه بهتر از این مگه میشه؟ میشه بهتر از این؟ حسن اولئک رفیقا. بعدم اینجا حسن و حسن اولئک رفیقا یه حرف خیلی شیرین داره، اینجا دیگه مطلقه، توی جاهای دیگه، تو روایات دیگه خدا میفرماد اینا رفقای منن. ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیما. این از تفضل الهیه که کسی بتونه به وسیله ولایت و امامت برسه به مقام رفیق اعلا. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا. خب حالا سلاحاتونو جمع کنید، برید مواظب ببینید دیگه بیشتر از این، بهتر از این چی میخوای؟ میرسی به همنشینی انبیا، صالحین، صدیقین، الله دیگه برو به جنگ. به خاطر اینکه به این درجه عظیم، به این اجر عظیم، به این رفیق اعلا، به این همنشینیه، حالا برو مبارزه کن، سلاحتو جمع کن، برو امکاناتتو جمع کن. نشسته میگه من چه کار کنم؟ تو تنهایی بخوای یه کاری انجام بدی که نمیشی بابا، تیم بشید، گروه بشید، جریان بشید، به قول آقا جبهه بشید. خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. برید اجتماع کنید، برید گروه تشکیل بدید، برید جریان بشید. هر کسی میخواد تنهایی انقلابی باشه، خب نمیشه، به درد نمیخوره تنهایی انقلابی، تنها به چه درد میخوره؟ تو باید بتونی در دیگران اثر بذاری، دیگران رو انقلابی کنی، تا همراهی کنه باها، تا بعد بتونید یه اجتماعی تشکیل بدید، تا بعد بتونید یه جبهه‌ای رو اداره کنید. هی نشستیم نگاه کردیم، بفرمایید این کردستان دیگه، یه جریانی که کومولو و دموکرات بود مرده بود، به حضرت عباس کمال و دموکرات مرده بودن تو غرب. پیار سال بود رفتیم به اتفاق برای بچه هیئت رفتیم غرب، دیگه خبری نبود. یه اشرار تحرکاتی و چه میدونم پژاک، این گروه ترکیه ای و این حرفا یه کاری کرده بودن. حالا خالی کردیم ما میدونو، خالی کردیم میدونو دیگه. بفرمایید الان سه هفته از ما داریم تو محبین علبه اعلام میکنیم آقا میخواییم بریم اردو، قبل ده نفر ثبت نام کردن. میدونو خالی کردی، در اختیار اونا قرار دادی. این یکی زن داره، بچه داره، اون یکی کار داره، اون یکی درس داره، اون یکی هم چی داره. خب هممون اینا رو داریم. حالا برای برادر من کومولهی که مرده بود الان زنده شده. هفته گذشته بچه‌ها که جهادی بودن ما یه سری رفتیم از ارومیه آذربایجان غربی اومدیم پایین کردستان، می‌خواستیم همین مسیر اردو رو شناسایی کنیم، بالاخره جاها رو هماهنگ کنیم، کارا رو انجام بدیم که اردو منطقه هیئت برقرار بشه. 16 شهریور از بالا که حرکت کردیم آذربایجان رو که اومدیم بیرون، همچی که پیرانشهر و نقده رو شما بیای بیرون، وارد کردستان که میشی میای وارد سقز و بوکان میشی، میگی شهر چرا اینجوریه؟ ساعت میکنیم 2 بعد از ظهر بود، واسه جا پیدا کنیم بریم نماز بخونیم. خدایا من زمان جنگ تو بوکان بودم، زمان جنگ دهه 60 من تو بوکان بودم، ماها تو بوکان بگانه چی میگن ضربت، مثلا گردان جندالله بوکان، ضربت بوکان بودیم ما چند ماهی. از اونجا از بوکان اعزام میشدیم مثلا اینور یاند آب، دیوان دره، مهابات، کجا برای عملیات های مبارزه با منافقین. خدا شاهده من زمان دهه 60 بوکان رو اینجوری ندیده بودم. بوکان چقدر خلوته، اهالی شهر کجان؟ 2 بعد از ظهر تازه رفتیم در یه پایگاه سپاه که آقا اجازه بدید ما اینجا نماز رو بخونیم و عازمیم بریم. کلی طول کشید تا بالا و پایین اینور اونور استعلام کنن تا چند دقیقه بتونن در رو باز کنن ما بریم داخل مثلا اون یگان نماز بخونیم. بعد با این برای بچه های پاسدار اونجا و سرباز اونجا صحبت کنم، چه این شهر اینجوریه؟ و همین 2-3 روز پیش اینجا اومدن 2-3 مرتبه ترور کردن رفتن یه تعدادی. بس شهر سنی نشینه 100%. در مسجدی در کجا پایگاهی 4 بسیجی وایساده بودن، رگبار بهشون بستن و رفتن. اونم کی رگبار بسته؟ مهمه دیگه، ما معلومه اتوبوس بیاریم توی این منطقه. کی رگبار بسته؟ حتی نترسین ما دیگه اون منطقه نمیریم. والا ترسم یک کلمه دیگه بگم الان بری خونه شب خانومت اجازه نده بیای ثبت نام کنی. ما بعضی از خانواده های ما فقط خوب برای شهدا بلدن گریه کنن، حاضر نیستن خودشون هزینه کنن. بعضی از پدر مادرهای ما حاضرم دعا کنن برای رزمندگان، حاضر نیستن رزمنده تحویل بدن. خودشون نمیگه میان حضرت زینب هزینه کنه قربونش بریم، براش هم گریه میکنیم، براش هم میمیریم، ولی ما نمیخوایم حضرت زینب باشیم، نمیخوایم. حتی خودش هم تقصیر خود آقایونشونه ها. یه جوری زندگی کردن که عشق و علاقه به دنیا 100 شده، الان دیگه تکون نمیتونه از جاش بخوره. یه خوده میخواد برای دین بیشتر از آدمای معمولی هزینه بکنه، وقت بذاره، خرج بکنه. هان یفی میبینی مقاومت خانه بلند میشه. ما چی کار میکنیم تو دستگاه امام حسین؟ والا به حضرت عباس من نمیفهمم. حسین نگران نباشید، اردوی غرب امسال طرف کردستان نمیریم، همه کردستان رو بستن، شما نیاید کردستان رو ازتون گرفتن الان که بخواید اردو برید. یعنی باید شما میرفتید اردو تو کردستان، امنیت کردستان رو برقرار کنید. الان چون کردستان امنیت نداره اجازه نمیدن هیچ اردوی اونجا بره، نه مریوان میتونید برید، نه سنندج میتونید برید، نه دزلی میتونید برید، نه تته میتونید برید، نه پاوه میتونید برید، نه هیچ کجا نمیتونید برید تو کردستان، چون امنیت نداره. حالا کی امنیت کردستان رو بعد به هم زده بعد از 30؟ گفت کومله و دموکرات. گفتم کومله مرده بود، کموله میاد تو بوکان رگبار میبنده میره. برید تو رو خدا نگاه کنید، بوکان شهر مرزی نیست. از این ور بخوای تو مرز تمرچین برید، چند ساعت بعد بیای تو آذربایجان و بعد اونجا برید مرز تمرچین رو برید. از اون ور بخوای تو کردستان تا مرز برید، بازم چندین ساعت راهه. اصلا بوکان شهر مرزی نیست. ما چی کار کردیم؟ کموله دوباره زنده شده، دموکرات زنده شده. الان کموله دموکرات تو خبرها من هفته گذشته شنیدم، کموله عراق با داعش هم داستان شده. شما میدین کموله یک روستاست تو کردستان ما ها، بعد حالا یه طیفی اینجا منافقین بسته شدن. این منافقین چجوری؟ از اون ور یه طیفی از منافقین اینجوری قدرت پیدا کردن، راحت میان امنیت کشور شما رو به مخاطره میندازن انداختن، تموم شد. امنیت رو به مخاطره میندازه کموله ای که مرده بوده. از اون ور همین کموله با داعش همکاری میکنه، یعنی پل ارتباطی داعش با جریان منافقین داخل کشور فقط چهار تا وهابی نیستن، کموله تشکیلاته. اومده الان شهرهای شما رو داره میگیره. برو الان بشین پای درد دل سپاه قم، بگو آقا برای کردستان اردوی غرب امسال از قم چند تا میاد؟ هیچکی نمیاد ثبت نام کنه. شما نرید. مقام معظم رهبری فرمود این راهیان نور غرب خیلی باید فعال بشه. امام یه تعبیری داره، یادم رفته، خراب بچه هم پیدا کنن، ظاهرن پیدا نکردن، که هر کی خدمت به کردستان بکنه چه اجر و شهدای کردستان اصلا شهدای قریبی هن، شهدای شما همینجا الان را برا کوچه به کوچه یه برنامه سپاه داره برگزار میشه، آبروی محله غیر از مساجد یادواره ها برگزار میکنن، محله‌ای هم تو کوچه کوچه یادواره برگزار میکنن، چهار تا صندلی بذارن و تو کوچه مقابل در خانه شهید هست. من خیلی از محله های قم رفتم برای بچه های بسیجی، محله یعنی کوچه به کوچه یادواره برگزار میکنن، تو کوچه یه شهید، مثلا دو تا شهید داره، یه شهید ویژه، یه نه یه شهیده، یه یادواره کوچیکی که مثلا یه ساعت و نیمی بعد از نماز مغربی قبل عصری چهار تا صندلی، 50 تا 100 تا صندلی بذارن و تو محل نه تو مسجد، مسجد که یادواره میگیره، تو محل یادواره شهدا برگزار کنن. الان راه به راه یادواره شهدا برگزار میشه، همین عید محبین در سال شاید 20-30 تا یادواره شهدای محله ها رو داره میره برگزار میکنه. ولی شما تو کردستان برید ببینید چند تا یادواره شهدا هست، اصلا یادواره شهدا برگزار میشه؟ خانواده های شهدا اونجا متهمن بعضن. شما قبرستونشون بری خیلی بین شهداشون و غیر شهداشون فرقی نیست، ولی شهیدن، شهدای کردستان شهیدن، شهید خیلی خاصن. ببین شما شهداتون از اینجا از قم حرکت میکرد میرفت جبهه شهید میشد، اینجا خانوادهش در امان بود، ولی تو کردستان وقتی یه کسی از این خونش حرکت میکرد میرفت شروع کرد به جنگیدن، منافقین تو شهرش بودن میرفتن سراغ خانوادهش. بسیاری از خانواده های رزمنده بسیجی کرد رو، بسیار از خانواده هاشون رو هم کشتن، بخاطر اینکه بچه شما داره الان توی جنگ با منافقین یا جنگ با عراق رفته داره میجنگه. یعنی خانواده های شهدای کردستان خیلی قریب تر از خانواده های شهدای کشورن، اصلا قابل مقایسه نیستن. شهداش هم شهدای ویژه، یعنی هیچ کی حاضر نبود کردستان بره به جنگه. بابا دیگه من تو جنگ بودم، شما هم بودید دیگه، همه عشقشون این بود که تو جنوب بگردن، چون حالا هوای معنوی جنوب یه چیز دیگه ای بود. تو کردستان می‌خواستی بری بعد تو شهر بودی، همه بچه‌ها از شهر فراری بودن، تو کردستان باید تو شهر می‌بودی. حالا بله یه وقتی از لشکر گردان مثلا از جنوب برمی‌دارن میارن تو کردستان میرن یه عملیات انجام میدن، این به ندرت اتفاق می‌افتاد. بیت المقدس مثلا دو اتفاق بیفته، کربلای دو مثلا انتقام، که لشکر گردان از جنوب بیارن غرب ببرن مثلا با عراق شروع کنن به جنگیدن، این اتفاق خیلی کم تو کردستان میفته. اصل جنگ کردستان درگیری با منافقین بود، درگیری با منافقین هم خب تو شهری دیگه، بچه رزمنده ها نمیخواستن تو شهر باشن، حالا هوای شهر، ما مشکلات هم داشتیم. یا تو روستاها بعد محورها تو روستاها بودن، روستاها باز با روستایی‌ها ارتباط داشتن، مسئله بود. این اختلاف مذهبی هم یه مقداری خودش بالاخره بعضیا ظرفیت اینو ندارن برای مؤمنین و مسلمین جان بدن. جنگ کردستان خیلی جنگ سخت، خیلی سخت‌تر از جنگ جنوب بود. هیچ کی حاضر نبود کردستان به جنگه. لذا عملیات‌هاش عملیات ویژه بود. سختی کارش هم از سختی کار جنوب 100 برابر بالاتر بود. جنگ‌های جنوب من هر دوش هم بودم دیگه. هیچ والله قسم اصلا من به جنگ جنوب سختی نمیگم، با اینکه سختی بودا. 30 کیلومتر 40 کیلومتر با تجهیزات تو بجنگی بری جلو بعد مستقر بشی آتیش مثل جهنم رو سرت بریزه سخته، ولی انقدر سختی جنگ کردستان بالا بود که اصلا سختی جنوب رو کسی متوجه نمیشد. کسی از کردستان میومد جنوب الان حاضر نیستن بچه حزب الله یا پاشن برن اردوی غرب. چرا؟ زن دارم، بچه دارم، کار دارم. خب داشته باش، پس فردا بذار داعش وقتی اومد زن تو عدد گرفت و برد، حالا تو میپرسم مگه اونی که تو کردستان زندگی میکنه زن نداره؟ مگه اون بچه نداره؟ مگه اون خونه نداره؟ مگه زندگی نداره؟ اومدن امنیت کردستانو به هم زدن دیگه. شما الان اردوی غرب نمیتونی بری تو کردستان، باید بری تو آذربایجان یه دور بزنی. اردوی جنوب ما 3 روز صبح و شب تو منطقه است. الان اردوی غرب هیئت بلندشین بریم 1 روز و نیمه تو منطقه، اونم تو منطقه آذربایجان. 3 تا 4 تا جا رو می‌بینی برمیگردی، فقط به این هدف که این اتوبوسا تو این خیابونا و تو این جاده‌ها راه بیفتن. امنیت آذربایجان فعلا دست نخوره. کردستانتون اینجوری امنیتشو از بین بردن. تو بشین به فکر زنت بچت باش، یا به فکر کارت باش. خب به نظامو که میخواد نگه داره، بهت که نگفتن برو سوریه بجنگ 1 ماه 2 ماه 3 سال 1 سال برو توی سوریه بجنگ. اینه که بهت نمیگن که پشت 2 روز 3 روز برو اونجا یه دور بزن، یه سنگم کسی به طرفت پرت نمیکنه. امنیت مملکت باید حفظ بشه. کی حفظ کنه؟ نیروی انتظامی مگه میتونه؟ اگه میشه امنیت با حضور شما مردم حفظ میشه؟ وای میتونستن انجام میدادن دیگه. ما تو گردان جندالله بوکان الان داشتم به رفقا بعد از ظهر عرض می، تو جندالله بوکان یه مسئول گروهان داشتیم، خیلی تو دل برو آیه نگارستانی چند بارم مجروح شد. جنگ تموم شد 67 شد، جنگ تموم شد، ما همه برگشتیم. این آدم از سال 60 تو کردستانه، تو کوه و کمر کردستانه تا همین الان، یعنی 30 سال تو کردستان این آدم داره می جنگه، هنوز داره می جنگه با منافقین. موهم که این وری خود خلوت میشه میبرنش تو عراق، میبرنش کجا شو، یعنی هنوز جنگش تموم نشده. بعدم حالا که کسی نگفته که تو بیا برو بجنگ، تابستونه میخوای بری چیکار کنی؟ 2 روز 3 روز برنش رو برو دیگه. ما باید اگه نتونیم از این هیئت خودمون 4-5 تا اتوبوس ردیف کنیم ببریم غرب، باید در هیئتمون رو گل بگیریم. ما کجا میخوایم؟ به درد دین میخوایم کجا بخوریم؟ میخوایم حرف بزنیم فقط تا صبح سینه بزنیم؟ ارزش داره سینه بزنیم بعد ولیتون تو اونجا تنها باشه؟ تا قیامت گریه کنید اگه ناموس حکومتی که رهبرش ولی فقیه در خطر باشه، این سینه زنت رو ارزش داره؟ به حضرت عباس ارزش نداره. علی داد میزد بابا حکومت اسلامیه، از مرزها حمله کردن، اومدن یه روستا، یه یهودی که زیر چتر حکومت اسلامیه تهدید شده ناموسش. چرا کسی نمیمیره؟ نمیمیره. اگه کسی بمیره حق داره. از مرز دشمن بیرونی اومده، علم از مرز دشمن بیرونی اومده، کومولو و دموکرات مرده شما رو برداشته زنده کرده. ما خب چه کار کنیم؟ ما چی دور هم جمع شدیم؟ امام رضا، امام حسین، ما یار شماییم، ولی در خونه زیر لحاف، زیر کولر گازی، زیر پنکه هم نباشی یار. چه یاری؟ داشتم از شهریار میامدم پریشب، راننده تاکسی جوونی بود، گفت آقا من فقط یه آرزو دارم.
گفتم یا حضرت عباس، خدا کنه آرزوش خوب باشه.
گفت فقط آرزوم اینه امام رضا اجازه بده من نوکرش بشم، برم خادم حرم بشم.
گفتم خب براش کاری کردی؟
گاره رفتم، چند ماه پیگیری کردم، رفتم اومدم، رفتم اومدم، اینجوری اونجوری.
گفتن که باید متأهل باشی. گفتم متأهلم. گفتن مثلا مدرکت باید فلان باشه. گفتم با من فوق لیسانس برقم. گفتن هر چی گفتن، گفتم من دارم. گفتن خب پس اسم تو رزرو بود بعد از 20,000 نفر که تو رزرو. تو رو خدا آقا دعا کن من. گفتم شنیدی چی گفت؟ به حضرت عباس امام رضا نوکر نمیخواد، یار میخواد. 20,000 نفر الان تو نوبتن برن خادم بشن. خادم شدن کاری نداره که، اگه توفیقت نصیب شد برو خادم بشو، خیلی هم خوب، ارزشی هم داره.
ولی نگو من همه ی آرزوم اینه که خادم حرم بشم، بگو آرزوم اینه که من برای امام رضا یه قدم بردارم. اوی حکومت مال امام رضاست دیگه، این ولایت فقیه مال امام رضاست، مال کیه؟ یه قدم بردارم، یه قدم بردارم، یه کاری بکنم. ای کومول دموکرات مرده سازماندهی کرد، اومد کردستان شما رو ناامکت رفت با همدستی داعش و ما نشستیم. آبه مام نمیگم برید بجنگید، میگن برید سوار اتوبوس بشید، قضاتون هم آماده میکنیم، یه پادگان هم براتون میذاریم، یه تامین هم میذاریم، برید تو این خیابون جاده های منطقه یه دوری بزنید، فقط هیچ خطری هم شما رو تهدید نمیکنه.
اون میگه من زن دارم، اون که من بچه دارم، اون که من کار دارم، اون که من درس دارم. خب برید سراغ زندگیتون دیگه، بچه دور من بهت اومدید. از کردستان بیان آذربایجان، از آذربایجان بیان جلوتر، بعد کی میخواد بره مقابله کنه؟ تا ما جمع شیم به خودمون بیایم شده عراق و سوریه، شده 1,000,000 ناموس شیعه بالا پایین بشه، اینور اونور آواره بشه. جدی نمیگیریم چرا؟ من کار بکنیم چرا؟ اون فرو خدای متعال می فرماد یا ایال از این آمن خوزو حذرکم فنفرو ثباتن اون فرو جمعی آ. برید امکاناتتون رو بسیج کنید، جمع کنید سلاحتون رو، جمع کنید، را بیفتید گروه گروه، دسته دسته، اجتماعات. مقام معظم رهبری فرمود این سنت حسنه راهیان نور این باید ادامه پیدا بکنه. الان این اگه یه راهیان نور تا حالا یه سفر معنوی بود، الان دیگه سفر معنوی فقط نیست، یه نیازه حضور داشته باشید، تو میدان باشید. از هیکل شما، من بچه بودم تازه اومده بودیم تو طلبگی چند سالی، نوجوانیمون، دوران جوان نوجوانی 18 سال بودیم، پدر ما اصرار میکرد تو باید لباس بپوشی. گفتم آخه آقا جون قربونت برم، ما تو تهران با این وضعیت یه طلبه اینجوری تازه شروع کردیم به طلبگی، منو چیزی خیلی بلد نیستم، من 5 سال. گفت بلد نیستی؟ اگر از سوال کردن میگی بلد نیستم دیگه، چیه مشکلت؟ چیه نکنه نمیخوای بگی بلد نیستم؟ نمیدونم، نه من حرفی نم. گفت بلد نبودی میگی بلد نیستم؟ آقا این مسئله رو بلد نیستم، سوال میکنم بهتون میگم، این که این مگه قراره همه که همه هر کس همه چی رو بدونه؟ بعد یه حرفی ایشون زد، دیدم حرف دقیق درستیه. گفت تو جسمت نمیخوای برای اسلام کار کنه؟ گفتم یعنی چی؟ وقتی تو با طلب ای لباس پوشیدی تو خیابون داری را میری میای، مردم عادی طلبه رو میبینن به طور طبیعی یاد خدا میفتن و پیغمبر دیگه. جسمت برای خدا حداقل بذار کار کنه. اگر دم راست میگه. گفت بعدش هم میان فحش میدن، تیکه میندازن، ممکنه کسی آزار و اذیت هم بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اسلام این کارو میکنه دیگه. خیلیم که خیلی خوبه، میگه دیگه خیلی خوبه. دم راست میگه. بعضی وقتا ما جسممون نمیخواد برای دین و انقلاب کار کنه، نمیخواد کار کنه. این بچه ها هستن دیگه، الان از کردستان و از کرمانشاه اومدن اردو رفته بودن. یه مشکلاتی بومی داره منطقه کرمانشاه، همین روستای سرین و این محله حلشی و
منطقه حلشی و فیروزآباد کرمانشاه من رسیدم به بچه‌ها که ریت برگشتم رفتم دوباره کرمانشاه برم سر بزنم، رسیدیم به منطقه دیگه غروب بود، غروب نزدیک اذان مغرب بود، نماز رفتیم کرمانشاه جایی خوندیم، خب خواستیم آدرس بپرسیم که بریم مثلا به رفقا سر بزنیم، آخر اردو بود، کار جمع بکنیم برگردیم و اینو، هر کجا سوال میکنیم آقا مخواهیم حلشی، یه نگاه میکرد حلشی الان آره ما حلشی، یعنی تو کرمانشاه میگی میخوای بری حلشی فیروزآباد الان، یه جور نگاهت میکنه مگه کسی شب میره حلشی؟ آشان میگه مثلا الان فهم میکنی اون منطقه تهدیدش به چیه؟ هیچی، مثلا منافقین داره؟ نه. گروه های اشرار داره؟ نه. فرهنگ به شدت پایینه بعضی از روستاها، حالا بعضی هاشون یه شرارت هایی دارن ولی اینجوری تو خود کرمانشاه جا افتاده ها تو اون منطقه نه. اینایی که با ما بودن میخواستیم بریم اونجا گفتن حاجی راستی خبری اونجا؟ گفتم نه بابا نه تا چیزی نیم، میریم به مشکل نیم، بچه ها اونجا دارن کار میکنن. 5 سال 6 سال گروه ها، 5 سال گروه های جهادی رفتن تو منطقه حلشی فیروزآباد کار کردن که سال اولی که رفتن تو اون منطقه کار کردن، فرماندار اون منطقه و بخشدار اون منطقه و حتی مسئول سپاه اون منطقه و دیگران میگفتن آقا تو این منطقه نرید، بعضی از مسئولین شهری اصلا میگفتن آقا مردم این منطقه وحشیان، مگه جونتون سیر شده میخواد تو این منطقه کار کنید؟ خب بچه‌ها رفتن کار کردن، چی شد نتیجه‌اش؟ الان که بچه ها داشتن اونجا کار میکردن، حالا یه مشکلات جزئی هم پیش اومده، طبیعیه هر مجموعه و جمع و فلانیه که فرهنگ وقتی پایین باشه ممکنه حالا یه برخوردی همی کسی بکن. بعد حالا رفتیم اونجا میگن که برای اولین بار استاندار کرمانشاه اومده توی این منطقه، هفته دولت برای اولین بار استاندار کرمانشاه 20 تا ماشین مدل بلند اومدن. نه خب خیلی خوب شد دیگه، گروه های جهادی اونجا بودن مجبور شدن ماشین های شاسی بلند خوشگیر و خوشتیپ 6 کیلومتر 7 کیلومتر تو خاکی بیان. آهان، بعد گروه های جهادی اونجا باشن، بچه ها برن توضیح بهشون بدن آقا جون اینجا اینجوریه، آب اینجا اینجوریه، مسئله برق اینجا اینجوریه، امکانات اینجا اینجوریه، امنیت اینجا اینجوریه، برسید. حالا خدا پدر این استاندار رو بیامرزه که بلند میشه میره توی این منطقه. منتها اگه بچه های جهادی بلند نشن نرن اونجا، خب چجوری این روستا آباد میشه؟ به خود ما تو همین، من بچه های جهادی بودم، رفتم تو قرارگاه سری که یه سری نیازهایی داشتن بچه های گروه ما تو اون روستا، برم تو قرارگاه بگم مثلا آقا اینا بلوک الان میخوان، الان اینا یه آهنگر میخوان، ما که ارزه نداشتیم از هیئت محبین آهنگر برداریم ببریم، که ارزه نداشتیم از هیئت محبین مثلا یه گچکار برداریم ببریم، که ارزه نداشتیم از هیئت محبین خیلی چیزای دیگه برداریم ببریم، نداشتیم دیگه. اینجا ما این قدم اعلام کردیم فلان بسار، بالاخره خواستیم یه خونه بسازیم، یه خونه 60 متری برای یه فقیری بسازیم. لا اله الا الله، بذار بهتون بگم دردتون بیاد، ببینیم چقدر هر کی برای اسلام چقدر کار میکنه. از شدت فقر همین خونه که بچه های هیئت ساختن اونجا، بچه های پایگاه امیرالمومنین و گروه جهادی ساختن، یه خونه یه برای یه خانواده ای، این خانواده 3 تا دختر داره. آهای مادر آگوش بدید، 3 تا دختر داره. این منطقه انقدر از شهر دوره، برای بیماری هاشون نمیتونن بچه هاشون رو ببرن، مینیبوس نمیاد تو روستاشون هر روز بره بیاد رفت و آمد میزون باشه، یه منطقه پرت و محرومیه. تو این منطقه پرت و محروم یه سنت غلطی تو سر و ذهن قدیمی ها هست، نمیرسیدن به این که مثلا بچه یه دردی داره، یه مشکلی داره، یه بیماری داره. نه بیماری، کاش میتونستم این هیئت رو بردارم ببرم تو این خونه رو نشونش بدم، یه خونه ساخته کاگلی که روی طویلش یه اتاق داره، سقفش سوراخ داره، بارون میاد، این مال یه روستای دیگه است. بچهای سریم میگن این کجا بود؟ یه روستای دیگه ای که این هفته روستایی که رفته بودیم کار میکردیم، یه روستا شما بودید. یه خونه که داشتن برای اون خانواده می ساختن، یه خونه 40-50 متری کرایه کرده که کاگل محض، بالاش هم سقفش سوراخ، کرمانشاه و بارندگی های اون طرف، برف و زمستون، این حرفا دیگه خودت میدونی. با هیزم هم تو اون اتاقتون فلان، دود سیاه سیاه سیاه، چون هیزم آتیش میکنه اونجا که گاز نداره، که برق هم نداره، آب هم نداره، رو سقف طویل است. ما رفتیم رو این 7-8 نفر شدیم تو این اتاق، رفتیم این سقف جرجر صداش در اومد، یعنی این تخته ها در سقفش فرو می اومد، سقف طویلش داشت فرو می اومد. توی منطقه محروم این چینی دارن یه عده زندگی میکنن، یه تلویزیون هم گذاشتن اونجا، ببخشید یه کانال های تلویزیونی تا شهر کرمانشاه 50 کیلومتر فاصله داره، 50 کیلومتر فاصله داره، ولی هیچ کانال داخلی کشور رو نمیگیره، مجبورن ماهواره استفاده کنن. یعنی ماهواره تو روستایی که برق نداره، آب نداره، گاز نداره، هیچی نداره، داره کار میکنه به این نوجوانا رو. اون کودک بچه‌ای که تو اونجاست، وقتی بچه‌های جهادی رو میبینه، بسیجی ها رو میبینه، میگه بیا با هم بازی کنیم، میرن با هم بازی میکنن، بازیش که تموم میشه میگه من اگه اسلحه داشتم همتون رو میکشتم. آره همین جوری. بچه طفل معصومه که رو مخش کار کرده که اینا آدمای بدین، اینا از طرف حکومت اومدن، حکومت اینه، حکومت اومده دزدی کنه، حکومت اومده مال شما رو ببره، حکومت اومده شما رو بچاپه، اینجوری تو خورده بچه فرو میکنن. کی میخواد بره تو این روستا کار کنه؟ شما که کار داری، اونم درس داره، اونم زندگی داره، اونم که زن و بچه داره، پس کی بره؟ این بچه های روستا نمیتونن برن، نمیتونن برن شهر، درمانگا مرمانگا نمیتونه بره. چیکار میکنه؟ چیکار میکنه برای اینکه بیماریشو خوب کنه؟ یه تیکه زهرماری میده بچه میخوره، تریاک هروینه چیه هرچی هست، که اگر این ما رو عقرب طویل اومد بالا رفت اینو زد، این سمش نکشتش، اینو بچه 2 ساله رو معتاد میکنه. اگه دل درد گرفت، سر درد گرفت، مشکل پیدا کرد، یه خود مواد افیونی بهش میزن، به بچه خورده بچه میدن. 3 سال پیش ما تو این روستا، تو همین روستایی که بچه ها امسال رفتن دیدیم دو تا دختر بچه، دو تا همین خونه‌ای که داشت بچه های هیئت داشتن براشون خونه میساختن، دو تا دختر بچه سنگکوب کردن. چی شده؟ مواد بهشون دادن پدر مادرش. بچه های جهادی هلیکوپتر گرفتن، هلیکوپتر نمیشه زمینی اومد، هلیکوپتر گرفتن این دو تا بچه رو براشون بردن بیمارستان، بررسی کردن، درست کردن، برگردوندن. الان این بچه ها داشتن کار میکردن، یه برادر داره، یه برادری که ماهه، یعنی روز اولی که 5 سال پیش گروه جهادی تو این ده رفت، بهش خود فارسی میتونست خوب صحبت کنه، بهش گفتن این تو این روستا خونه هایی که خیلی وضعشون خرابه بیا ما نشون بده که ما میخواییم براشون مثلا یه دستشویی بسازیم، یه حمامی بسازیم، کاری بکنیم. این افتاد با این بچه های جهادی دونه دونه خونه ها رو رفتن سر زدن. بعد میگفت این خونه نه وضعش خوبه، گوسفنداش زیاده، اون خونه نه وضعش خیلی خرابه، برای این کار کنید. تمام روستا رو گفت این لازم داره، این لازم داره. بچه چند سالشه؟ 7 سالشه، 6 سالشه، 7 سالشه، سال اولی که رفتن. شما الان رفتید چند سالش بود؟ 10-12 سالش بود، 14-13 سالش بود. این 7-8 سالشه، بچه میاد با گروه های جهادی، میره همه خونه های فقیر اون روستا رو بهش نشون میده، میگه برای این کار کنید. یه دونه خونه تو روستا میمونه، یه دونه خونه تو روستا میمونه، میگه ببین من نمیام، من مادرم کارم داره، میخوام برم. خدافظی میکنه، میده دیگه بچهای جهادی رو تنها میذاره. بچهای جهادی میگن خب باشه، این خونه آخریه رو خودمون میریم. بعد میرن تو این خونه آخریه، میفهمن که این خونه آخریه از جهت فقر فلاکت از همه بدتره. پیداش میکنن، میگن آقا محمد بلند شو بیا اینجا ببینیم، دارن صحبت، بعد متوجه میشن که بابا این خونه خودشه، بدترین وضعیت رو خونه خودش داره، ولی به بچه های جهادی نمیگه خانواده من وضعش خرابه، میگه خونه دیگه، روستای دیگه. همین بچه ای که دیگران مسئولین بعضیا بگن این وحشیه، الان دلش پر میزنه بلند شه بیاد قم طلبه بشه. بچه ها دارن کار میکنن، آقا محمدی گوشه نشسته داره گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ خواهرم داره جون میده. چی شده خواهرت داره جون میده، نفس تنگی داره، چی شده؟ فهم میکنی بچه یک سال و نیمه، بچه سه ساله که جسدش رو نگاه کنی از یک ساله هم جسدش ضعیفتره، مشکلش چیه؟ مشکلش همین زهر ماریه که به خاطر یه بیماری کوچیک دکترها بهش میگن مسمومیت دارویی. دارو کدومه بابا؟ این کجا بیمارستان رفته که مسمومیت دارویی پیدا کنه؟ بعد اونجا بعضی از مسئولین اومدن تو قرارگاه، نفتم من نشستم تو قرارگاه روز آخری که میخواستیم برگردیم، نشستم تو قرارگاه، اون آقای مسئولی که اومده سر بزنه به بچه های جهادی خسته نباشید بگه، میگه خب آجه آخه اینجا که این همه مشکلات داره شما برید یه جای دیگه ای که این مشکلاتو نداشته باشه. میخواستم سرمو بزنم به دیوار، بابا اینجا خونه، این روستا، اینجا ما، این کشور اسلامیه، این مثل این میمونه به یه پدری بگن بچت مریضه، خب حالا اینو بنداز دور، یه بچه دیگه بر سراغ اون یکی که سالمه، بچت رو بنداز دور. بابا این روستا، این شهر، این کرمانشاه، این یعنی خیلی فاصله داره تا مرز، مرز ایلام و کرمانشاه، حالا تا برسه به مرز چند تا شهر دیگه فاصله، آباد غرب و گیلان غرب و بره جلو تا برسه به مرز. این داخل کشور ماست، یه روستاست اینجوریه، بعد از 37 سال تازه استاندار اومده روستا رو دیده. صاحب این روستا رهبر انقلابه، میگه من آقاییم، آقایی که بابا برو آقا رو کمک کن، تو برو بشو نیروی آقا تو این روستا، دست 4 تا خانواده رو تو این روستا بگیر. آب نرفته روستا، برق نرفته روستا، گاز نرفته روستا، بهداشت که 100% تعطیل، فرهنگ که هیچی. خب اینا روستای حکومت اسلامیه. من نمیدونم اگر امیرالمومنین بود چیکار میکرد. بعد ما میایم اینجا اعلام میکنیم برادران هیئت محبین اهل بیت 500 نفر میخوام یه اردوی جهادی بریم، 5 نفر ثبت نام میکنه، خاک بر سر احمد پنایان که خادم این هیئته، به حضرت عباس. و چی کار داریم میکنیم؟ لبک یا خامنه‌ای لبک، دروغ میگیم به خدا وقتی که پای کار میرسیم نمیایم. چه لبکی؟ تو حوزه امنیتش، تو حوزه فرهنگش، تو حوزه علمش، تو مملکت مال ولایت فقیه، برو کار کن، یه جایی یه گره باز کن. خودم، ما یه عمر به خودمون رسیدیم، به کجا رسیدیم؟ میخواییم چه کار کنیم این پرچمو اگه نخواییم؟ فرمود احیو امرنا، احیا کنید امر ما رو، یعنی هیئت موظفه که احیا کنه حاکمیت ولایت رو. کدوم احیایی؟ ما این همه بچه حزب اللهی داریم، این همه هنوز مناطق محروم داریم. حالا شما برید تو کرمانشاه نگاه کنید، ما نمیریم، ما بیلیاقتیم، ما زمین گیریم، ما دنیا گولمون زده. برو الان نگاه کنی اقلن 200-300 تا گروه جهادی داره تو کرمانشاه الان کار میکنه. من نمیتونم تقدیر نکنم از آقای قالیباف، انصافا اگر حمایت های شهرداری تهران نباشه به گروه های جهادی، بچه هایش که پول نداره اونجا کار بکنه، سپاه نمیتونه کمک کنه، مردم هم که پول نمیدن خیلی. ما الان تو همین هیئت خودمون گفتیم گروه های جهادی دارن، بچه های گروه خودمون دارن اونجا کار میکنن، چند میلیون خرجشونه، کسی کمک کرد؟ کسی کمک کرد؟ پیشنهاد میده، میگه دارید این گروه های جهادی میرید، ما لباس دست دوم داریم، وردارید ببرید. لعنت خدا به دل سیاه شیطان. از این طرف میای میبینید جبهه جنوب و جبهه سوریه و عراق و کمک هایی که از این بنده خدا داره میکنه، یه سرباز ولایته داره انجام میده، اون وقت ببینید کی داره پول میفرسته و پول از کجا داره تامین میشه؟ دولت کمک میکنه؟ والا به حضرت عباس، ما 6 ساله داریم تو منطقه کرمانشاه کار میکنیم، میریم میایم، هنوز یه ریال بودجه دولت نگرفتیم. البته دولت اومد کار کرده، وقتی نگید کار نکنه، همین الان جاده‌ای که کشیده شده فقط 5-6 کیلومترش مونده که اسفالت بشه، اومد کارشو انجام داد. وقتی بچهای جهادی اومدن، اینا اومدن ورود کردن، خیلی از روستاها رو آب رسوندن، برق رسوندن، وظیفه ذاتی خودشو انجام بده. ولی بچهایی که کار جهادی میکنن که دولت نمیاد بهشون پول بده، خود روستایی‌ها فهم میکنن دولت به ما پول میده، مثلا بلوک میخریم میاریم اونجا.
آهن و هم داریم میاریم اونجا.
نه بابا دولت که نمیده که.
رفتیم توی خوزستان هم به همین خاطر رفتیم. توی خوزستان اونجا هم شهرداری گفت آقا من اونجا رو کمک میکنم. گفتیم خب خدا خیرت بده، ما میریم دستفول کار میکنیم، شما کمکمون کنید بریم اونجا. رفتیم یه مسجدی ساختیم برگشتیم ایام عید.
تو رو خدا یه وقتای عرصه عملت عقب نکشید.
الان برای اردوی غرب میخوایم ما 16 تا 19 بریم، یک روز و نیم تو خود منطقه اید. آذربایجان غربی هم هست، هیچ خطری نداره، زندگیتون رو بذارید کنار بلنشید بیاید.
امنیت اونجا در خطره، ما نریم بیایم. امنیت یعنی انسانهایی که زیر چتر ولایت دارن زندگی میکنن در معرض خطرن.
احساس وظیفه نمیکنی؟ و میخوایم ما اماممون رو یاری کنیم. اینجا هم قرآن میفرمون ابن فرو خذو حذرکم، جمع شید گروه گروه بشید، دسته دسته بشید، امکاناتتون هم جمع کنید، یالا برید دفاع کنید. امسال سال اقدام و عمله. خب الله دیگه عمل کن دیگه، اقدام کن، قدم بردار دیگه، بسم الله دیگه. خذو حذرکم. امام رضا ببخش، تو رو حضرت عباس ما می‌خواستیم روایت تو رو بررسی کنیم، کجا رفتیم با این صفحه قرآنی که بچه‌ها امشب می‌خوندن. فنفروا صبات او انفروا جميعا و ان منكم ليبتئن فان اصابتكم مصيبه قد قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. وقتی یه مصیبتی دوچار میشن رزمندگان، میرن جبهه شهید میشن، یه مشکلاتی پیدا میکنن، اونایی که همیشه پا پس میکشن میگن خدا به ما طعنه میزنن، شماتت میکنن، میان خدا به ما کمک کرد، ما نرفتیم مثلا کشته نشدیم. ولئن اصابتکم فضل من الله لیقولن که علم تکن بینک که علم تکن بینکم و بینهم مودتن یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما. میفرمان وقتی من اینا رو پیروز میکنم تو میدان مبارزه، اونایی که تو جبهه عقب نشینی کردن برمیگردن میگن کاش ما هم بودیم. تمام جبهه نرفته جبهه، حالا برمیگرده میگه کاش ما جبهه میرفتی، ای بمیری الهی. وای تو میرفتی جبهه، خیلی از این شهادات تلفات که ما دادیم و نمیدادیم. آقا دست همینو دارم بهت میگم. یکی از شهدای مدافع حریم توی یکی از شهرستانا بودم، گفت حاجی من چیز عجیبی برای خود منم خیلی عجیب بود، بدونید خیلی خوبه. آه ما باید 213,000 شهید بدیم همینجوری؟ چرا باید 800,000 نفر، 850,000 نفر بره جبهه که 200,000 نفر شهید بشه؟ به والله اگر 10 میلیون نفر جبهه میرفت، 5 میلیون میرفت جبهه، تلفات شما 1/10 این بود. رزمنده مدافع حرمه. گهاجی من دردو کجا ببرم؟ گفت چی؟ گفتم گفت این شهادت این عزیز به تقصیر من بود. تو یعنی چی؟ گفت رفتیم تو منطقه درگیر شدیم. خوب گوش بدید. رفتیم تو منطقه درگیر شدیم. ایشون زخمی شد. ما 2-3 نفر بودیم. داشتن داعشیان پیشروی میکردن، میامدن جلو. ما گفتیم اگه الان به این مشغول بشیم، اینو ورداریم ببریم عقب، خودمون هم گرفتار میشیم، میزنن و چه میشه. من مسئول دسته بودم، گفتم بچه ها ولش کنید برید عقب، جونتون رو نجات بدید، برید عقب فعلا، بعدا میایم اینو میبریم. گفت مجروح بود، اومدن داعشی ها شهیدش کردن. گفتم خب. گفت میدونی بعدش من چه خوابی دیدم از این شهید؟ گفتم ها. گوی مدتی گذشت، خواب این شهید بزرگوار دیدم، دم به من اعتنا نمی کنه. بگش من گفتش، گفتم چیه، چرا دست من عصبانی؟ گفت چرا من نبردید عقب؟ گفت من نمیخواستم الان شهید بشم، من شهادت و عاشق شهادتم، ولی الان بنا نبود شهید بشم، چرا من نبردید عقب؟ مجبور شده اومدن منو کشتن، منو به شهادت رسوندن. چرا؟
هست فردا اگر این شهدا اومدن یقه خیلی ها رو زمان دفاع مقدس گرفتن، گفتن چرا نیومدید جبهه؟ ما می‌خواستیم با رکاب امام زمان به شهادت برسیم. شما نیومدید، ما تضعیف شدیم، ما کشته شدیم، درست به فوز عظیم رسیدیم ولی از خیلی چیزای دیگه محروم شدیم. چرا شما نیومدید جبهه؟ اونایی که جبهه نرفتن میخوان چی جواب بدن؟ نمیره پای کار، نمیره، امنیت کشور تامین نمیشه، بعد میان 4 تا بسیجی رو ترور میکنن توی شهری تو بوکان، در میبندن به رگبارو میذارن میرن، مهرش هم میزنن میگن ما کموله ایم. اگه نرفتی امنیت رو تامین نکردی، یه عده‌ای که نباید کشته میشدن کشته میشدن، چی میخوای جواب بدی؟ چی میخوایم جواب بدیم؟ کارمون همیشه هست، ازدواجمون همیشه هست، زندگیمون همیشه هست، درسمون هم همیشه هست، خیلی چیزامون همیشه هست. تو جنگیم، تو قلب فتنه ایم، شوخی گرفتن بعضیا. هم چیکار؟ دامنه ی حاکمیت ولایت تهدید بشه، ما بشینیم سینه بزنیم تا صبح، میخوام نزنیم. ای میشه؟ من خودمو نمیبخشم تا قیامت، خودمو نمیبخشم. وقتی اینجا 5 هفته به شما گفتم مردم ما میخوایم بریم جهادی، بریم تو منطقه محروم کار کنیم، ماهایی که به اهل بیت نزدیکتریم، 5 نفر از این هیئت، 10 نفر از این هیئت ثبت نام بکنن، من نمیبخشم خودمو. نفرین بر این دهانی که به درد نخوره حرف زدنش. تو عمل وقتی ببینیم هیچ کس نیست، ما چیکار میخوایم چیکار کنیم؟ کسی به ما پول میده در این هیئت رو باز نگه داریم؟ جایی که عمله. آقا میفرماد آقا همه جوانها، نخبگان، همه خواص باید حرکتهای جهادی رو برن. این همه میگیم لبیک، پرچم کردیم بالا سرمونم زدیم، ولی واقعی عمل که برسیم، اون یکی از اون ور در میره، اون یکی از اون ور در میره، اون یکی از اون ور در میره، اون یکی میگه این میندازه گردن اون میندازه گردن این، میگه من اولویتهای دیگه ای دارم، اونم اولویتهای دیگه ای داره. حالا 2 ماه داریم میگیم میخوایم بریم اردوی غرب. دیروز جلسه خدام بود تو اینجا، گفتم آقای رحیمی چند نفر تو سایت ثبت نام کردن؟ گفت 10 نفر. بودم بعد روش بشه جوره اهل بسرش بلند بکنه یا نه؟ این حکومت، حکومت علی ابن مسترزا است، به حضرت عباس حکومت بردقی، حکومت علی ابن مسترزا است، به خدا حکومت علی ابن مسترزا است. اگر هیچ کس ندونه، من برای شما روایت امام صادق رو خوندم. ولات و ولاته یعنی چی؟ والیانی که از طرف امام عادل منصوبن، ولی فقیه از طرف امام عادل، جانشین امام عادل. بابا 350 سال 400 سال علمای شما دارن میگن ولی فقیه جانشین امام زمان، شما که اعتقاد دارید تقویت حاکمیت ولات عادل، خوندم بابا اینا، این روایت امام صادقه دیگه. برید تقویت کنید ولات ولات رو، یعنی حکومت‌هایی که در مسیر حکومت ولی امام عادلن، برید تقویتشون کنید. چرا تقویت کنیم؟ به خاطر اینکه اینها در جهت محو ظلم دارن حکومت میکنن، برقراری عدل دارن حکومت میکنن. به خاطر اینها، این کلام امام صادقه، ما اینو خوندیم، منبر رفتیم باش سینه زدیم، نمیتونیم عمل نکنیم. ان فی ولایت وال العدل و ولاته احیاء کل حق و کل عدل و اماتة کل ظلم و جور و فساد. این کلام امام صادقه. میفرماد در ولایت والی عدل و ولایت جانشینانش چیه؟ احیاء کل عدل و میراندن، اماتا کل ظلم و جور و فساد. انقلاب اسلامی میخواد ظلم و جور از دنیا برداره. میفرماد فلذالک، به خاطر این حرف امام صادق به حضرت عباس، نه حرف من. میفرماد فلذالک، به خاطر همین، کان سائی فی تقویت سلطانه، اگر کسی سعی کرد در تقویت سلطنت جانشین امام، من تفسیر نمی کنم، ترجمه است، کان سائی فی تقویت سلطانه و المعین له و کمک ولی امر، کمک ولی فقیه علا ولایته، کمکش بکنی بتونه مدیریت کنه جامعه رو، سائیان الی طاعت الله مقویان لدینه، این سعی کرده در طاعت خدا این دین رو تقویت کرده. این کلام امام صادقه، کلام منه، برو بچین به زندگی خودت برس، کمک کنید رهبرتونو، محرومیت زدائی کمک به ولی فقیه و کمک به امام زمانه، ایجاد امنیت در نظام اسلامی کمک به امام زمان. ده خب بابا دارید شما میبینید کو گور به گور شده های کور دارن منافقین رو احیا میکنن از همین قوم ما که داد مقام معظم رهبری رو در آوردن و گده یه راه افتادن به احیای منافقین، احیای منافقین اونم با زدن امام. شما هی میدان رو خالی کنید، خالی کنید اینا میدون پیدا میکنن، بعد میگیم امام رضا ما عاشقتیم، به حضرت عباس داریم دروغ میگیم. اون تو میدان علم خالی میکنه، اون یکی تو میدان عمل خالی میکنه، اون یکی تو میدان مبارزه خالی میکنه، یکی هر کی هم کار داره. به طلبه میگی چرا درس نمیخونی؟ هزار تا دلیل میذاره جلو طلبه پایه 1 2 3 4 5 6. چه مرگته؟ چیه؟ گرسنه‌ای؟ تشنه‌ای؟ چیه؟ هوا، هوس. به اون میگی چرا فعالیت فرهنگی نمیکنی؟ کیک من با کیک اختلاف دارم؟ ای لعنت به این هوا و هوس که مایه این همه اختلافاته. خذو حذرکم، خدا میگه دسته دسته گروه گروه و منفرو ثبات. بابا هر جمع مذهبی و حزب اللهی داری میری میبینی میبینی بینش یه اختلافاتی وجود داره. به خدا خدا نیست تو این جمع های ما که این اختلافات انقدر شدیده. بعدم بار خدا روی زمینه دی، بار ولی خدا روی زمینه دیگه. من ماها تو بوکان بودم، گردان ضربت بوکان بودم، به والله العظیم وحشت کردم از این جای. آخه چرا باید بوکان الان امنیتش از بین بره بعد از 37 سال ثبات این حکومت؟ چرا باید کمال الان بیاد کف میدون؟ چرا باید بیاد؟ رفتم سوال میکنم، بعد یه فیلم میری اه طرف فرماندار بوکان بوده حدود 20 خورده ای سال. کیه این آقا؟ فکر میکنید کیه؟ پسر رئیس کل کموله تو دولت قبل و تو دولت قبل. حالا بچه حزب الله یا تو کردستان چقدر زحمت کشیدن، چقدر کار کردن. نمیخوام بگم هیچ کی کار نمیکنه ها، کار میکنن. از همین هیئت هم بر بچه‌هایی که سالهاست تو کرمانشاه و کردستان دارن میرن میان تو مناطق هستن، ولی بابا تک و توکن. خذو حذرکم نیست. تو چه کار کردی خانوم؟ تو چه کار کردی مادر؟ تو چه کار کردی پدر؟ تو چه کار کردی خانواده؟ خانواده شما چه کار کرده؟ بابا خانواده دیگه، یه خانواده داشت پیغمبر برای اسلام چکار کرد؟ تو این خانواده کی سالم موند؟ دختر این خانواده برو ببین تو مدینه چه بلای سرش اومد، داماد این خانواده برو ببین تو کوفه چه بلای سرش اومد، بچه های این خانواده، نوه های پیغمبر برو ببین چه بلای سرش اومد. یه خانواده است دیگه، خانواده است دیگه، خانواده باید فدا بشه. ما یه عمر در خونه اهل بیت داریم میگیم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، خود روح میگیم. این زیارت جامعه کریمه، حرم کریمه اهل بیت قم، این زیارت جامعه از کجاست؟ خادمین همین هیئت یه روزی بلند شدن یه کاروان طلبه ها رو بردن مشهد امام رضا. سحر رفتیم نشستیم تو حرم امام رضا، سه شبانه روز نشستیم، سه شب شب تا سحر، سحرها دیگه یک ساعت قبل از اذان صبح زیارت جامعه خوندیم. طلبه های غیر ایرانی، انقدر به دل این طلبه ها نشست، برگشتیم گفتن حاج آقا میشه حالا ما مشهد نیستیم، میشه تو حرم حضرت معصومه جامعه کبیره بخونیم؟ گفتم خب بابا اونجا آخه امام معصومه. گفتن نه ما جامعه میخونیم، زیارت شب امام حسینه دیگه، شب جمعه جمع شیم زیارت جامعه تو حرم سحرا بخونیم. این سفره زیارت جامعه، همین جمعه جامعه که الان تو حرمه، مال ید محبین اهل بیته، میشه تو حرم بخونیم؟ گفتم باشه من برم تو حرم صحبت کنم. اون موقع خادم بودم، رفتم با آقایون صحبت کردم میشه ما طلبه ها رو بیاریم سحرهای شب جمعه تو حرم زیارت جامعه بخونیم، گفتن باشه بیاید بخونید. یه خود سحرها خودشون گفتن خالا سحرها همه نمیان، فقط شما 50-60 طلبه های خودتونید، بیارید اول شب. گفتیم اول شب میریم، مثلا 11-12 شب. گفتیم خب بچه ها ساعت 11 میریم از این بعد جامعه میخونیم تو حرم. اومدیم جامعه خوندیم تا هم ساعت 11. خب بعدش من زبونم کمی تند بود وسط های زیارت جامعه، 4 تا حرف سیاسی میزدم. اون موقع هم وقتی بود که خط دیگه ای مسلط بود تو حرم. گفتن آقا فلانی نخونه. گفتیم باشه ما نمیخونیم، آی شهیدی شما زحمتشو بکش. حالا ما حرف سیاسی وسط زیارت جامعه میزنیم ولی چراغ زیارت جامعه روشنه. حالا تو قم زیارت جامعه چراغش روشنه، تو هیئت خودمون هر وقت میریم مشهد زیارت جامعه چراغش روشنه. زیارت جامعه میخونیم دیگه، زیارت جامعه است دیگه. میگیم به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، خانوادم فدای شما، به حضرت عباس قرآنو بذاریم جلومون، بگیم ما خانوادمون برای دین چقدر کار کرده، خانواده چقدر کار کرده، خانواده برای تقویت نظام حکومت ولایت فقیه چه کار کرده. اینو بگیم بسنجیم، خب حرفشو زدیم عمل کنیم. خانوادمون چه کار کرده؟ هر کسی یه گوشه‌ای هی کم میکنه کم میکنه کم میکنه، اون از درسش کم میکنه، اون از کارش کم میکنه، اون از فعالیت فرهنگیش کم میکنه، اون از اردوی جهادیش کم میکنه، اون از رایانش کم میکنه، اون از دیگه همینجوری ازش میزنیم میزنیم. خود دیگه چی میشمونه؟ یه دفعه مقام معظم رهبری بعد از 30 سال انقلاب الان برن خبر بهش بدن آقا بوکانت ناامنه. میدونید این حرف یعنی چی؟ سقزت ناامنه، مریوانت ناامنه، پاوت ناامنه. حواستون به منه یا به موبایل و به حرفه؟ این آیه قرآنه، یا ای الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا انفروا جمیعا. تا اینجا فلیقاتل فی سبیل الله، پس باید مبارزه کرد، پس باید جنگید برای اینکه حکومت تثبیت بشه، برای اینکه ولایت تثبیت بشه. الذین یشرون الباب، خدا میدونه گیر ما کجاست. چرا نمی جنگیم؟ چون مشکلمون دنیاست، دنیا طلبیه. میفرماد کیا می جنگن؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالاخره، اونایی که دنیاشون رو میفروشن ولی آخرت رو میخرن. ای خدا قربونت برم، بنداتو خوب میشناسی، میدونی گیر ما دنیامونه. یه ذره بنا منافعمون احساس خطر میکنیم پاپس میکشیم. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف یؤتی اجرا عظیما. میگه دنیا تو بده من خیلی چیزایی دیگه بهت میدم، ضرر نمیکنی. و مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. چرا نمی جنگید تا نجات بدید خانواده هایی که تو سختی ان، تو مشقت ان، تو ظلم ان؟ چرا نمی جنگید تا این نه که نصف شب تا صبح ناله میکنن میگن خدایا ما جز تو کسی رو نداریم، یاریمون کن. چرا نمیدید کمکشون کنید؟ خدایا چرا تو سوریه؟ چرا نوبت ما نمیشه؟ من کاری به جمع ندارم، ما هم خودمون رو میگم، ما هممون تقریبا یه خانواده ایم، سالهاست با همیم. چرا نمیشه؟ چرا این باب مبارزه برای نابودی کل اسرائیل و نابودی امریکا و دیگه قصه تموم بشه؟ چرا نمیشه؟ نمیشه. بعد یه فیلم میبینیم برای یه مسائل خیلی جزئی خودمون هی کم میذاریم. ببخشید ما اینجا داریم امتحانامونو پس میدیم دیگه، معلومه خدا درو باز نمیکنه برای ما. برای خیلی ما دنیامون مهمتر از آخرتمونه. البته از دنیا اون چیزهایی از دنیا که شکل آخرت داره رو خوب هواشو داریم، شکل آخرت داره، نه اینکه دنیا رو بدیم آخرت رو بگیریم. یشرون الحیات دنیا بالاخره، دنیا رو بده، نگو این دنیایی که توش آخرت آخ چقدر خوشگله چقدر خوبه. آن دنیایی که توش آخرته خیلی هماهنگه.
بریم کربلا، بریم زیارت، بریم هیئت، بریم چی، بریم چی، دنیاست دیگه، ولی توش آخرته. یعنی آخرتیه که توش دنیاست. بالاخره مریضیامون شفا پیدا میکنه، شرور دفع میشه، گناهامون بخشیده میشه، حوایجمون رو میگیریم. آخرتیه که توش دنیامونه، یعنی دنیامون رو تقویت میکنه. اینا رو خوب حواشو داریم. اما اگر یه آخرتی اومد که دنیا تو باید بدی، حالا چی؟ حالا چی؟ حالا چی؟ حالا هم هستی؟ دنیا تو بده. یا آقایی که دنیا شد داد، خاطر آخرت امام رضاست، داد. کجا میری امام رضا؟ کجا میرم؟ دارن منو میبرن، از مدینه دارن میبرن. دنیا شد داد، دنیا شد داد. ما ایرانی ها باید سوال کنیم آقای امام رضا، مدینه کجا؟ اینجا کجا؟ شما جانشین رسول الله، باید تو مدینه حکومت کنید به عالم. معرف کجا؟ تا آقا برگرده بگی به خدا منو به زور آوردن. می اومد کنار قبر پیغمبر گریه میکرد، وداع میکرد، میرفت دوباره برمیگشت گریه میکرد، وداع میکرد. آقا چیه؟ اومد به خانوادش فرمود گریه کنید برای من. آقا گریه کنید؟ فرمود بله، گریه پشت مسافر سزا نیست، ولی مسافری که امید برگشت داشته باشه، من دارم میرم. یشرون الحیات الدنیا بالآخره. این آقا هم فرزند داره، هم زن داره، هم زندگی داره. خود امام رضا به مأمون برگشت گفت مأمون من تو مدینه بروبیایی داشتم، مردم منو قبول داشتن. این حرف خیلی دردناکه. میگه مأمون تو فکر کردی منو ولیعهد کردی، چیزی به من اضافه کردی، من کلی تو مدینه اعتبار داشتم. من میخوام بگم قربونت برم امام رضا، این اعتباری که داشتی، این نامردا فقط دور تو تا وقتی بودن دنیاشون تامین میشد. وقتی آقا شما از مدینه به زور آوردن توس، چرا نیومدن مقابله کنن؟ آقا به مأمون برگشت گفت های من بروبیا داشتم، از نقاط جهان میومدن به من سر میزدن، اموالو میآوردن میبردن، نامه های من، خط من، نوشته های من، نفوذ کلمه من کار میکرد. تو فکر کردی منو آوردی توی مرو کاری کردی؟ قربونت برم آقا، همین آقا رو از مدینه به زور که آوردن به طرف توس، دیدن آقا داره میگه اینا دارن میبرن منو بکشن، و هیچکی نیومد مانع بشه، نبرید آقا رو. کی غریبه آقا؟ بین کی غریبه؟ بین منافقین غریبه؟ نه، به حضرت عباس، بین ولایتی هاش غریبه. همون بلایی که شیعیان سر موسی بن جعفر آوردن، سر آقا علی ابن موسی رضا آوردن، گفتن آقا امام رضا چرا ولایت عهدی رو قبول کردی؟ فرمود همون مشکلی که جدم امیرالمومنین داشت، یارانش خیانت کردن. آقا امام رضا هم یارانش خیانت کردن. منتها یه تفاوتی داره، چرا ولایت عهدی رو قبول کردی؟ چون چاره دیگری نبود، امیر مؤمنان هم چاره دیگری نبود. اینجا حفظ اسلام به این بود که من قبول کنم امام حق زنده بمونه. ولی یه تفاوتی داره، امیرالمؤمنین یه فاطمه داشت که بیاد بین در و دیوار بیسته، بگه نمیذارم دستتون به علی برسه.